سابق و نخبگان غیر ایرانی را به تصویب رساند. به منظور بهره‌مندی از دانش و تخصص نوابغ و نخبگان غیر ایرانی که در راستای آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و تأمین منافع ملی خدمات و اقدامات شایانی انجام داده یا می‌دهند، در صورت دارا بودن شرایط نخبگی از امتیازات شهروندی به استثنای تابعیت و تصدی مناسب مذکور در ماده 982 قانون مدنی برخوردار می‌شوند. همچنین به موجب این آیین‌نامه که مصوب هیئت وزیران است، شاخصهای نخبگان غیر ایرانی موضوع این آیین‌نامه و نحوه امتیازدهی به آن شاخصها در چارچوب سند راهبردی کشور در امور نخبگان شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط بنیاد ملی نخبگان و با همکاری معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ می شود. همچنین به موجب آیین‌نامه مذکور، کمیسیون مربوطه در وزارت داخله موظف است حد اکثر ظرف دو ماه نسبت به بررسی و تصمیم گیری در خصوص پرونده های ارسالی از معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور اقدام کرده و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی نیز موظف است نسبت به صدور دفترچه اقامت ویژه برای متقاضیان مورد تایید کمیسیون مربوطه اقدام کند. وزارتخانه های کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه ها و مراجع زیربط نیز مکلفند در خصوص درخواست های صدور پروانه اشتغال یا جواز کسب برای دارندگان دفترچه اقامت ویژه موضوع این آیین نامه مشابه اتباع ایرانی اقدام کنند. ما انشالله تلاش میکنیم که طی روزهای آینده در برنامه انعکاس بیشتر این موضوع مورد بحث و بررسی قرار بگیرم. سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه امروز. همیتان را به خدای مهربان میسپارم. حق نگهدارتان.
کجا برم دلم رو که هوای گیریه دارم، با کجا برم دلم رو که هوای گیریه دارم، برسه غزل بدانم که بنا رسیدن جان، غزل بدادم که بلا رسیدن جانم، با کجا برم دلم را که همای گیریه دارم، برسی غزل بدادم که بلا رسیدن جانم، برسی غزل بدادم که بلا رسیدن جان، غزل بدادم که بلا رسیدن جانم، با کجا برم دلم را که همه غزل بنادم که بلا رسیدن جانم برسی غزل بنادم که بلا رسیدن
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عزیزان شنونده سلام بر شما، شبتان بخیر. لطفاً در آخرین بخش خبری امروز رادیو داری با بنده شجاعی همراهی بفرمایید. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مخالفان طالبان در پنشیر از دیدار یک هیئت آمریکایی با اعضای این جبهه خبر داد. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان در صفحه فیسبوک خود با تایید دیدار هیئتی از مسئولین ارشد نهادهای اتاق فکر آمریکا با هیئت آل رتبه جبهه مقاومت ملی افزود، دو طرف در این دیدار در مورد شرایط جاری افغانستان و راه‌های برون رفت از بحران فعلی کشور گفتگو کردند. احمدی جزئیات بیشتری در این باره منتشر نکرد و از محل برگزاری این دیدار نیز سخن نگفت. بسیاری از اعضای جبهه مقاومت در تاجیکستان حضور دارند و پیش از این هیئت آمریکایی نیز گفته بود که برای گفتگو با فعالان افغانستان و تاجیکستان و امارات متحده عربی نیز سفر خواهد کرد. این هیئت آمریکایی پیش از این در ترکیه نیز با برخی رهبران شورای ملی نجات افغانستان دیدار و گفتگو کرده بود. گفته می شود این هیئت مربوط به مرکز امنیت جدید آمریکا، یکی از اتاقهای فکر غیر دولتی این کشور است. مسئولان ولایت گرمسیر قندهار از جان باختن 3 تن بر اثر سرمازدگی در این ولایت خبر می دهند. موج سرمای سایبریایی که حدود 2 هفته است در سراسر افغانستان حاکم شده، در ولایات گرمسیر جنوبی هم مشکلات بسیاری به بار آورده است. عزیز زاهد گزارش می‌دهد.
موج شدید از سرمایه که در افغانستان از چند روز بدین سوارید شده، از هنوز هم به شمول ولایات گرمسیر افغانستان از جمله قندهار و هلمند هنوز هست و در این ولایات و در این حوزه گرمسیر که آمادگی خاص برای زمستان نمی باشد، معمولا مشکلات جدی را به بار آورده است. آخرین آمار نشان می دهد که بیش از 1000 نفر از ولسوالی های مختلف قندهار به علت بیماری از خاطر سردی هوا به شفاخانه مرکزی شهر قندهار در جنوب افغانستان منتقل شده است. ولی علاوه از این بیماری ها، مشکلات جدی را برای زندگی دیگر مردم هم در قندهار و بیرون از قندهار در ولایات مختلف جنوب افغانستان پیش آورده است. موج کم سابقه سرما در افغانستان تعدادی از افراد و در ولایات دیگر از خارج از حوزه جنوب افغانستان و هزاران رأس مواشی را هم طلب کرده است، در حالی که سازمان های کمک رسان قبلا از سرمای شدید در زمستان امسال افغانستان هشدار داده بودند. گزارش های تازه از طلب شدن افراد و وارد آمدن خسارات مالی در نتیجه این موج سرد هوا در مناطق مختلف افغانستان است. حکومت طالبان برخی از این خسارات جانی و مالی را تایید می کند و ملا جانان سائق رئیس بخش کاهش و وقایه خطر در وزارت رسیدگی به حوادث در حکومت طالبان در یک پیام ویدیویی هم سفارش ها و ارقام را منتشر کرده و او گفته است که به اساس پیشبینی اداره هواشناسی احتمال ریزش برق و باران در چند روز آینده هنوز هم است و او گفته است که با تأسف باید تایید کنیم که در اثر برپاری و سرما در بادغیس، فاریاب، نیمروز و غزنی 16 نفر از افغان‌ها شهید شدند و 3 تا 4 هزار مواشی هم طلب شده است. بعد از این اظهارات آقای سائق، وزارت داخلی حکومت طالبان نیز از جان باختن 1 زن و 2 کودک در اثر سرما در مناطق کوهستانی ولسوالی آقچه جوزجان خبر داده است. زیادترین و متاثرترین ولایت به سطح جنوب افغانستان ولایت غزنی است که از این موج بسیار متاثر شده است و حتی از خسارات جانی هم گزارش های هستند و این ولایت هم به سطح افغانستان از ولایت سردسر می باشد. علاوه از این گزارش های تایید نشده از تلفات این موج سرما در ولایت قندهار هم است، اما هنوز مقامات رسمی صحت عامه و ریاست حوادث این ولایت در این مورد چیز نگفته است. اما مشکلات دیگری که از نگاه بند شدن جاده ها و حوادث ترافیکی در جنوب افغانستان است و این است که در 3 رویداد جداگانه در ولایت های لوگر و پکتیا 8 نفر جان باخته و 2 نفر زخمی شده است. منابع محلی میگویند که در این رویدادها که در این 2 ولایت پیش آمده، یکش ساعت 1:30 ظهر روز دوشنبه در بزرگراه لوگر پکتیا مربوط در ساحه غربت آباد و التومور شهر پولعلم بوده و در اینجا در واژگون شدن موترهای نو سراچه و مازدا 8 نفر جان باخته است. همچنین چاشت امروز در نتیجه برخورد 2 موتر نو کورلا در ساحه حسین خیل شهر گردیز مرکز پکتیا 2 تن به شمول 1 کودک زخمی شده است. مسئولان ترافیک همواره علت رویدادهای ترافیکی را مشکلات جاده و بی‌احتیاطی رانندگان عنوان می‌کنند، اما این بار نقش یخبندان جاده ها هم در این رویدادهای ترافیکی از عوامل بزرگ هستند. همچنین مشکلات جدی مردم پکتیکا بعد از زلزله و مردم ولسوالی خوشه لوگر بعد از سیلاب‌های ویرانگر اخیر به از مشکلات هست که به سطح جنوب شرق افغانستان بزرگترین چالش ها عدم خانه ها هستند که برای این قربانیان بازماندگان قربانیان است و همچنین زندگی در چادرها یا خیمه ها در این موج سخت سرما در این 2 ولایت می باشند.
شما با بخش خبری ساعت 6 رادیو دری همراه هستید. نماینده پاکستان در سازمان ملل میگوید حکومت طالبان افغانستان به سبب وضعیت بد اقتصادی با شکست روبرو خواهد شد. از زمان قدرت گرفتن طالبان در افغانستان در 15 اوت 2021 به دلیل مسدود شدن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های این کشور از سوی آمریکا، بحران اقتصادی افغانستان تشدید شده و دامنه فقر، بیکاری و اعتراض نیز در کشور گسترش یافته است. منیر اکرم نماینده پاکستان در سازمان ملل در مصاحبه با نشریه نیوز ویک گفت طالبان به دلیل نداشتن درآمد و اعتبار مالی قادر به ادامه حکومت نخواهد بود و در آینده نمیتواند جامعه افغانستان را کنترل کند. و افزود ممکن است برخی از اعضای طالبان به دلیل مشکلات مالی به داعش و سایر گروه‌های تروریستی بپیوندند و این برای منطقه بسیار نگران کننده است. به گفته نماینده پاکستان در سازمان ملل، تا زمانی که دولت طالبان درآمد ضعیفی دارد، اداره افغانستان دشوار خواهد بود. پاکستان که در 20 سال گذشته از حامیان اصلی طالبان بود، اخیراً مشکلات زیادی به ویژه بر سر تحریک طالبان پاکستانی با طالبان افغانستان پیدا کردند. پاکستان طالبان افغانستان را به پناه دادن به گروه تحریک طالبان پاکستانی متهم می کند. و بانک مرکزی افغانستان برای تقویت ارزش پول ملی یا افغانی برابر ارزهای خارجی 15 میلیون دلار دیگر را فردا به بازار تزریق می کند. از زمان قدرت گرفتن طالبان در افغانستان در 15 اوت سال گذشته تا کنون به دلیل مسدود شدن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های این کشور از سوی آمریکا، اوضاع اقتصادی به ویژه بازار ارز افغانستان با نوسانات زیادی روبرو شده است. در چنین شرایطی کاهش ارزش افغانی یا واحد پول افغانستان هم موجب افزایش قیمت‌ها و ناامنی اقتصادی شده است. در یک هفته گذشته ارزش دلار آمریکا در برابر افغانی واحد پول افغانستان افزایش یافته و اکنون هر دلار آمریکا به 89.50 افغانی رسیده است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، بانک مرکزی افغانستان امروز اعلام کرد با هدف تقویت ارزش پول ملی فردا 15 میلیون دلار دیگر در اختیار بانک ها و شرکت های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط خواهد گذاشت. در چند روز گذشته این دومین بار است که بانک مرکزی افغانستان برای تقویت بیشتر ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی دلار با بازار تزریق می کند. بسیار تشکر از همراهیتان با آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش، آرام و خداوند پشت و پناه شما.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
بحث ما در فرازی از کلمات نورانی امیرالمومنین علیه السلام بود به فرزند مطهرشون امام مجتبی علیه السلام و در واقع به همه انسان‌ها، به خصوص جوان، که این فرازی رو که به هر حال جملات حضرت بود اگر خاطر شریفتون باشه عرض کردیم، به عنوان بحث اصلاح قلبه، به عنوان مرکز فرماندهی وجود آدم، دل آدم و قلب آدم هست که اون به هر حال مرکز اصلی تصمیم گیری ها هستش. از این جهت حالاتش باید اصلاح بشه. جملاتی که امیرالمومنین علیه السلام داشتن، ما چهار بخشش رو رد کردیم. احی قلبک بالموعظه، قلبت رو و دلت رو با موعظه زنده بکن و عمه تو به زهاده با زهد بمیران و قوهی بالیقین با یقین محکم کن دلت رو و نوره بالحکمه و با حکمت نورانی کن. حالا دو جمله دیگری تو همین زمره بحث اصلاح قلب فرمود و زلله به ذکر الموت و قرره بالفنا. دلت رو با یاد مرگ نرم کن، متواضع بکن و با کاری بکن که این دلت معترف بشه، اقرار بکنه و قرره بالفنا، اقرار بکنه به اینکه دنیا فانیه، دلت باور بکنه، بپذیره این مسئله که دنیا رفتنیه. این دوتا جمله حضرت رو به هر حال با همدیگه مروری داشته باشیم. نکته اولی که اینجا هست این هستش که یادمون نره که این توصیه رو امیرالمومنین علیه السلام به همه به خصوص به جوان داره میکنه. جوان باید بیادش باشه. ببینید این خیلی نکته قابل توجهیه ها. ما ها معمولا فکر میکنیم که آدم وقتی مثلا فرض کنید سنی ازش گذشت و پیر شد، به هر حال بحث از قبر و قیامت و یاد مرگ و اینجور چیزا باید اون موقع باشه. ولی حضرت امیر علیه السلام اینجا نامش به امام مجتبی است به عنوان یک جوانش و همه جوان. خب این چطور روشنه؟ چون اولا به هر حال مسئله مرگ پیر و جوان که نداره، هیچ کسی ضمانتی نداده به جوان که این مرگ شامل حال تو نمیشه. فعلا الان خیالت راحت تا یه مثلا 60 سال 70 سال 80 سالی مثلا تو ضمانتی بهت میدیم که اصلا شامل حالت نمیشه، که تو اصلا فکرش هم نکن خاطرت مکدر بشه مبادا. نه، تشریف فرمایی هست عزرائیل علیه السلام و فرارستن عجل پیر و جوان نداره. به تعبیر امام صادق علیه السلام الموت یأتی بغتتن، مرگ ناگهان میرسه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عراقی رو من فراموش نمی کنم. این سلمان زمان ما مرحوم آیت عراقی واقعا عجیب بود. این اشعار منسوب به امیرالمومنین رو میخوند اشک میریخت. یا من به دنیا هشتغل قد قره طول العمل الموت یأتی بغتتن والقبر صندوق العمل. ای کسی که مشغول دنیا هستی، یا من به دنیا هشتغل قد قره طول العمل، آرزوهای طولانی رو فریب داده و یادش رفته انگار که خب بخوام مرگی هم هست که همین کمین آدمه دیگه. آدم خیلی بخواد آرزوهای طولانی باعث بشه که فراموشی بهش دست بده، خب این فریبه. الموت یأتی بغتتن، مرگ یه مرتبه میاد. والقبر صندوق العمل، یه مرتبه این عالم عوض شد، یه مرتبه آدم این عالم عوض شد. والقبر صندوق العمل، وارد عالم قبر میشه آدم، وارد آدم برزخی میشه که اونجا صندوق اعمال آدمه، اونجا با اعمال آدم سر میکنه و زندگی میکنه. به هر حال مرگ پیر و جوون نمیشناسه، غافلگیرانه میاد، نابهنگام. تو این گاهی موقع اطلاعی هم میمیسن مثلا در گذشت نابهنگام، این نابهنگام میاد دیگه. البته برای اون کسی که باهوشه، برای اون که حواسش جمعه، برای اون کسی که عاقل هست نابهنگام نیست، خیلی هم بهنگامه. معروفه میگن یک کسی با حضرت عزرائیل علیه السلام رفیق شده بود، خدا رحمت کنه آقای دولابی رو، حاج اسماعیل رو، ایشون موقع با حضرت عزرائیل علیه السلام رفیق بشید، هم غصه هاتون کم میشه، هم یه جایی بالاخره راحتید اونجا. رفیقتون وقتی میاد خیلی سختش نیست آدم. ما تو روایاتمون تو مثلا صحیفه سجادیه رو اگر ببینید، سلام به ملائکه، به خصوص مثلا به ملائکه مرگ، از جمله حضرت عزرائیل علیه السلام هست. سلام دادن به اینها نداریم، جایی که مثلا هدیه بدید، مثلا دو رکعت نماز بخونید هدیه کنید دست زیر، اینو نداریم، چون هدیه به درد اونا نمیخوره. ملائکه به خصوص ملائکه مقرب مثل حضرت جبرئیل، حضرت عزرائیل، اینا یه مقامی دارن که بالا دیگه نمیرن که ما نماز به اون هدیه بکنیم ثوابشو که مثلا مقامشون بره بالاتر. نه، ما منا الا و له مقام معلوم، تو قرآن داره که مقام ما مشخص محدوده، مثل انسان نیستن که رشد داشته باشن. بنابراین هدیه مثلا ثواب اعمال رو نمیشه به اونا هدیه کرد، ولی سلام چرا؟ اینا موجودات مقرب معصوم الهی هن، میتونه بهشون سلام بده، صالح هن، پاک هن، و خود همین یه طرح رفاقته، منتها نه رفاقت بازد اسرائیل و ملائکه از این باب که پارتی بازی با ما بکنن و دمشون از اینجا ببینیم که مثلا این شکلی آدم فکر بکنه. اون که این کارو که نمیکنه، که معصومه، ظلم نداره که، عدالته. منتها این که آدم با او رفیق بشه، یعنی در واقع با عالم ملکوت شما انس پیدا میکنی، یعنی با ملائکه آدم انس خودش میره بالا.
خب دوستان عزیز و ارجمند، با پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. از این که ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
بنام آن که جان را زندگی داد، طبیعت را به جان پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شامتان بخیر باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً شما هم تا پایان برنامه های ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان گرامی، وقت بخیر. امروز شنبه و تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. سپس جرایانی شوم را میشنوید و برنامه بعدی فرهنگنامه خواهد بود و پس از آن نمایش را خواهد شنید و سپس تکراری راز تندرستی را میشنوید و پایان بخش برنامه های ما تکراری نعمت جوانی خواهد بود. لطفاً با ما همراه باشید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
بانک رشد آسیا تاجیکستان یکی از تولید کنندگان پاکترین برق در جهان است. احداث مرکز آموزشی بهداشتی و پرورش مرغ در ناحیه اشت ولایت سوغ در آینده نزدیک و اعلام برنامه رقابت های فوتسال بانوان کافا 2023 در ازبکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیدی هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. بانک رشد آسیا ضمن انتشار گزارش جدید خود از بخش انرژی تاجیکستان به عنوان یک از پاکترین بخش‌ها از نظر انتشار گازهای گلخانه‌ای نام برد. بانک رشد آسیا گزارش جدید در مورد چشم‌انداز توسعه انرژی در کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز، مغولستان، پاکستان و چین منتشر کرد. در این گزارش از بخش انرژی تاجیکستان به عنوان یک از پاکترین مناطق از نظر انتشار گازهای گلخانه‌ای در سراسر جهان نام برده شده است. نویسندگان این گزارش خاطرنشان میکنند که نیروگاه‌های آبی عامل اصلی سیستم انرژی تاجیکستان به شمار می‌رود که تقریباً 93% از تولید برق و حدود 90% ظرفیت نصب شده را تشکیل می‌دهد. این وابستگی به نیروگاه‌های آبی به دلیل شرایط جغرافیایی این کشور و دسترسی بالای آن به منابع آبی مرتبط است. تأکید شد که تاجیکستان با سرعت تولید انگشتسنگ داخلی را افزایش و بیش از 1.7 میلیون تن در سال 2017 رسانده است که تقریبا 10 برابر بیشتر از سال 2010 است. در این گزارش همچنین به تولید ناچیز تولید داخلی نفت و گاز طبیعی به دلیل ذخایر ناچیز آن در خاک این کشور اشاره شده است. به نوشته کارشناسان این بانک، مجموع ظرفیت تولید برق نصب شده در این کشور بیش از 6 گیگاوات است و تولید برق از زغال انگشتسنگ با ظرفیت حدود 0.7 گیگاوات منحصرا در دوره تیرمو و زمستان صورت میگیرد. متخصصان بانک مذکور انتظار دارند که تقاضای نهایی انرژی تاجیکستان در سال 2030 با توجه به حجم سرمایه گذاری 3.5 میلیون تن کنونی با 4.1 میلیون تن معادل نفتی میرسد. بنابر پیشبینی این بانک، نیروگاه‌های آبی تا پایان این دهه از نقش پیشروی در سیستم انرژی تاجیکستان برخوردار خواهند بود و سهم تولید انگشتسنگ تا سال 2030 به 9-10% افزایش خواهد رسید. رزمایش نظامی مشترک روسیه و بلاروسیه. همزمان با تشدید جنگ بین روسیه و اوکراین، رزمایش نظامی مشترک روسیه و بلاروسیه با هدف قدرت نمایی در جبهه شمالی آغاز شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از باکو، از مسکو.
روسیه و بلاروس از روز دوشنبه رزمایش نظامی مشترکی را کلید زدند که قرار است 17 روز ادامه یابد. رزمایشی در اوج تشدید جنگ در اوکراین که با قدرت نمایی نیروی هوافضا و پدافند موشکی آغاز شده و به مرور یگانهای رزم زمینی هم با آن ملحق خواهند شد.
هدف اصلی این رزمایش افزایش سازگاری عملیاتی در اجرای مشترک ماموریت‌های رزمی آموزشی است.
رزمایش روسیه و بلاروس حالا آمریکا و ناتو را بیش از همیشه نگران باز شدن احتمالی جبهه شمالی علیه اوکراین کرده است.
در طول این رزمایش طیف گسترده‌ای از اهداف از جمله شناسایی هوایی منطقه، گشت زنی مشترک در حریم هوایی بین‌المللی، پشتیبانی هوایی از نیروها، هوابردهای تاکتیکی، تحویل کالا و تخلیه مجروحان برنامه ریزی شده است.
مقامات دفاعی دو کشور منطقه عملیاتی را از نظر وسعت کم سابقه عنوان کردند.
بلاروس قدرت نظامی چندانی ندارد، اما هدف اصلی رزمایش جلب توجه اوکراین به خط مقدم شمال است. در واقع به طور مستقیم به اوکراین و ناتو گوش زد می شود. در صورت کشاندن جنگ به خاک بلاروس پاسخ محکمی دریافت می‌کند.
همزمان با آغاز رزمایش روسیه و بلاروس، نبرد برای آزادسازی کامل سولدار و باخمود و مناطق اطراف این دو شهر راهبردی هم ادامه دارد. در حالی که سیل تجهیزات سنگین نظامی، کمک‌های عملیاتی، اطلاعاتی و مالی آمریکا و برخی کشورهای غربی به اوکراین ادامه دارد، روسیه هشدار داده از همه ابزارهای لازم برای مقابله با تحرکات ناتو بهره خواهد برد.
برخی از تحلیلگران می‌گویند برگزاری رزمایش مشترک نظامی بین روسیه و بلاروس به این معناست که روسیه می‌خواهد پیامی به آمریکا و ناتو بفرستد که در صورت تداوم کمک‌های تسلیحاتی و نظامی به اوکراین، روسیه نیز می‌تواند از متحدان راهبردی خود در نبرد اوکراین بهره بگیرد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
در ناحیه اشت ولایت سوخ کارخانه مرغداری و مرکز آموزش بهداشتی احداث می شود. با منظور تأمین مردم با محصولات با کیفیت، یک کارخانه پرورش مرغ در ناحیه اشت ایجاد شد و بیشتر کارها انجام شده است. کارخانه مرغداری برای 48,000 پرنده در نظر گرفته شده است که در آن جوجه ها برای تولید گوشت پرورش می شود. در مرحله دوم تعداد پرندگان به 96,000 افزایش می یابد. با محض راه اندازی کارخانه مرغداری گوشت مرغ منطقه به طور کامل تأمین می شود و زمینه کار دائم ساکنان منطقه فراهم می شود. در این روند مسئولان تلاش دارند تا در همان ناحیه یک گاوداری بزرگ راه اندازی کنند. همکنون زمینه برای این امر وجود دارد و در مرحله اول 350 گاو سیاه و سفید وارد می شود و 70 گاو شیرده است. همچنین ساخت تولدخانه در زمینه بخش جراحی شماره 2 ناحیه اشت در حال انجام است. این ساختمان در دو طبقه دارای 20 تخت بوده و به اهالی 5 محله ناحیه خدمت رسانی میکند. بخش ساخت و ساز ساختمان آموزشگاه متوسطه عمومی شماره 25 در ناحیه اشت در حال انجام است. این مؤسسه با حمایت دولت برای 1200 دانش آموز ساخته می شود. مرگ 5000 کرونایی ظرف 2 هفته در ژاپن. وزیر بهداشت ژاپن اعلان کرد ظرف 45 روز گذشته 12620 نفر به اثر ابتلا به زیر شاخه مرگبار اومیکرون جان باختند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
آمار مرگبار زیرسویه های جدید اومیکرون بنا به اعلام کاتسو نوکاتو وزیر بهداشت ژاپن با گرفتن جان 12620 نفر ظرف 45 روز اخیر همچنان در این کشور سعودیه.
متاسفانه آمارها نشون میده از هر 5 ژاپنی مبتلا به زیرسویه های جدید اومیکرون یک نفر جان باخته. فقط ظرف 2 هفته اخیر حدود 5000 بیمار مبتلا فوت کردند.
یوریکو کویکه شهردار توکیو هم از شناسایی 15 زیرشاخه جدید و خطرناک اومیکرون در توکیو پایتخت ژاپن خبر داد.
97% از قربانیان زیرسویه های مرگبار اومیکرون سالمندان 70، 80 و 90 ساله هستند.
آمارهای وزارت بهداشت ژاپن همچنین از ثبت 108,000 مبتلای جدید و مرگ 415 ژاپنی دیگه طی 24 ساعت اخیر حکایت داره. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
با برگزاری نشست نمایندگان رژیم صهیونیستی در باکو مشکلات برای دولت جمهوری آذربایجان به همراه خواهد داشت. گروه مقاومت فلسطین ضمن ابراز خشم و از برگزاری نشست دیپلمات‌های رژیم صهیونیستی در آذربایجان از ملت این کشور خواستند که با چنین اقدام مقابله کنند، زیرا به آنها فایده‌ای نخواهد بود. گروه مقاومت فلسطین موافقت دولت آذربایجان با برگزاری نشست دیپلمات‌های موقت رژیم صهیونیستی در باکو را محکوم کردند. کانال تلگرامی العالم المقاوم ضمن نقل بیان این گروه گزارش داد گروه های مقاومت و همه نهادهای ملی فلسطین از اجازه دولت آذربایجان برای برگزاری چنین نشستی توسط رژیم صهیونیستی ابراز انزجار، محکومیت و خشم دارند. رژیمی که علیه ملت فلسطین و امت اسلام همچنان در حال ارتکاب جنایات است. در این بیانیه آمده است این اقدام مقدمه برای عادی‌سازی روابط جمهوری آذربایجان و تل آویو است و جای تعجب دارد که آذربایجان به عنوان یک کشور مسلمان دست به چنین اقدام خطرناک و تنش‌زدایی زده است، زیرا این اقدام ضررهای بسیار برای ملت جمهوری آذربایجان دارد. سرمو و کمبود گاز ترکمنستان انتقال گاز به سوی ازبکستان را منع کرد. ترکمنستان به دلایل فنی ناشی از سرمازدگی صادرات گاز به ازبکستان را از 12 ژانویه به حالت تعلیق درآورده است. شرکت دولتی ترکمنستان ترکمنگاز علت قطعی گاز را تشکیل هیدراتید گاز در ارتباط داخلی میدان معایناتی گازی تأسیسات گال کانیشن اعلان کرد. کارشناسان میگویند این اتفاق در دمای شدید سرد و شرایط اضطراری رخ میدهد. ازبکستان در ماه دکبر قرارداد وارداتی 1.5 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی اضافه برای فصل زمستان با ترکمنستان امضا کرد. وزارت انرژی ازبکستان در بیانیه آورده است تدابیر برای متوقف فروش گاز طبیعی برای سوخت کارخانه ها اتخاذ شده است و محدودیت های برای تحویل گاز طبیعی به مصرف کنندگان صنعتی اعمال شده است. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور ازبکستان در 16 ژانویه اعلان کرد که شوکت مرزیایف رئیس جمهور این کشور سفر رسمی خود به سنگاپور را به منظور رسیدگی به کمبود شدید انرژی در داخل کوتاه کرد و همچنین سه نفر از مقامات ازبک را به دلیل عدم آمادگی برای برف و یخبندان برکنار کرد. واکنش زنان به افزایش سن بازنشستگی در انگلیس. دولت انگلیس سن بازنشستگی افراد شاغل در این کشور را از 60 سال به 66 ساله افزایش داده است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
دولت انگلیس سن بازنشستگی زنان شاغل در این کشور را از 60 به 66 سال افزایش داد. با این تصمیم 3 میلیون و 800,000 نفر از زنان شاغل که در دهه 1950 میلادی به دنیا آمدند باید 6 سال دیگر کار کنند تا بازنشست شوند.
با افزایش سن بازنشستگی مشکلات جسمانی ما زنان شاغل هم بیشتر میشه. من 62 سالمه و به علت فشار کاری دیگه توان لازم برای ادامه کار ندارم، اما با این تصمیم در وضعیت ناگواری گرفتار شدم که باید بدون داشتن توان لازم و مشکلات جسمی به کارم ادامه بدم.
برخی از بانوان شاغل معتقدند در میان بحران گرانی ها و کاهش توان روحی تحمل افزایش سالهای اشتغال دردناکتر شده است. مویرا که 30 سال در آسایشگاه های مراقبت از سالمندان و معلولان کار کرده چنین نظری داره.
این سالهای اضافه در این شرایط دشوار از نظر جسمی و روانی ویرانگره. بسیاری از همکاران و دوستان من زودتر از سن بازنشستگی فوت کردند و نتوانستند از پولی که در طول اشتغال برای پرداخت در زمان بازنشستگی از آنان کسر می شد استفاده کنند.
بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده در انگلیس، طی سالهای اخیر بیش از 220 هزار نفر از زنان شاغل در این کشور پیش از بازنشستگی درگذشتند. دولت انگلیس که برای کاهش مشکلاتش از جمله بحران اقتصادی و بدهی‌های روزافزون سن بازنشستگی را افزایش داده، تمایلی به سخن گفتن در این باره ندارد. برخلاف تشکل‌های حامی زنان،
دولت هیچگاه در عمل به خواسته های ما توجه نکرده. ما به خاطر بی‌توجهی دولت کلی خسارت دیدیم.
در برخی کشورها سن بازنشستگی زنان کمتر از مردان است، اما در انگلیس این گونه نیست. بر اساس گزارش اتحادیه کارکنان در انگلیس، سن بازنشستگی زنان در این کشور حتی از اغلب کشورهای اروپای غربی به ویژه فرانسه نیز بالاتر. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشد. لیگ فوتبال تاجیکستان روز 16 ژانویه در شهر دوشنبه نشست گسترده با حضور سران و نمایندگان تیم‌ها لیگ‌های اول و عالی کشور برگزار کرد. در این نشست قرعه‌کشی مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان برگزار شد. مجموع جوایز جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان امسال 100 هزار سومانی است. علاوه بر جایزه، بر تیم برنده جایزه 50 هزار سومانی نیز تعلق می‌گیرد. برنده مدال نقره 30 هزار سومانی و برنده مدال برنج 20 هزار سومانی دریافت خواهد کرد. بازیکن تاجیکستانی تیم پرسپولیس ایران از حضور در این تیم ابراز رضایت کرد و اعلان کرد قصد جدایی از این تیم را ندارد. پس از شایعات در مورد جدایی حنانوف از تیم پرسپولیس در چند ماه گذشته، خبرگزاری فوتبال ایران با این مهاجم تاجیکستانی مصاحبه انجام داد که در این مصاحبه حنانوف از حضور در ایران و تیم پرسپولیس ابراز رضایت کرد. وی در این مصاحبه گفت: من قراردادی 3 ساله با پرسپولیس بستم و در این تیم خیلی خوشحالم. شرایط در پرسپولیس خوب است و خوشحالم در بهترین تیم ایران و یک از بهترین تیم‌های آسیا بازی می‌کنم. حنانوف اضافه کرد: چند پیشنهاد از تیم‌های دیگر داشتم، ولی قرار نبود از پرسپولیس جدا شوم. ولی در ادامه ایران را کشور خوب و مردم مهربان دارد که از هر کجایی که می‌بینم به من خوبی و برفتار می‌کنند. زندگی در ایران را دوست دارم و می‌خواهم تا کار خود را در پرسپولیس ادامه دهم. در کشور افغانستان کرکت در رشته ورزشی پرطرف است و مردم افغانستان ماهاست منتظر بودند تا تیم ملی کرکت کشورشان در یک بازی از پیش تعیین شده با تیم ملی استرالیا مسابقه بدهد. اما استرالیا در آنچه نقض حقوق زنان و دختران در تحصیل و کار در افغانستان میگوید، یک طرفه این دیدار ورزشی را لغو کرده است. در همین خصوص گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
3 سال قبل این شادی مردم افغانستان پس از برد تیم ملی کرکت کشورشان برابر پاکستان است. اوج شادی و هیجان اینجا این گونه است. کرکت جزء ورزش‌های پرطرفدار در افغانستان است، اما این روزها پای این رشته ورزشی هم به سیاست کشیده شده. در تازه ترین مورد، کشور استرالیا 3 بازی خود را در مقابل تیم ملی افغانستان که قرار بود به زودی برگزار شود لغو کرد. از طرف استرالیا علت دستورهای حکومت افغانستان درباره تحصیل و کار زنان اعلام شده است. اما تصمیم استرالیا واکنش‌های زیادی در افغانستان داشت، از جمله در بین طرفداران بازی کرکت.
تنها با من با کل افغانستان نارد کننده بود، چرا که ما یک سال قریب 1.5 سال استاد بودیم که استرالیا افغانستان بازی کنه. این بازی است که ما را خوش کرده، ملت افغانستان را خوش کرده.
کرکت یک ورزش و سپورت است برای وطن ما، فایده های داره و ما را خوشحال میکنه که بازی ما بسیار خوشحال بودیم که مثل یک تیم استرالیا مسابقه میکنیم و میش میزنیم که تیم ما دیگه پیشرفت میکنه و خیلی متوجه شدیم، خفه شدیم که این خبر شنیدیم.
استرالیا در حال این تصمیم را گرفته که پرونده جنجالی آنها از جنایت نظامیان کشورشان در افغانستان برای بار چندم در ماه‌های گذشته به سرخط خبرها آمد، مثل این تصویر که کشاورز غیر مسلح افغان را می‌کشند. یا اموال مردم را تخریب می‌کنند. و یا اینجا خانه ها را آتش می‌زنند. برخی‌ها در افغانستان معتقدند استرالیا با تصمیم اخیر خود درباره بازی از پیش تعیین شده کرکت با افغانستان و ادعای بشردوستی میخواهد موضوع جنایت‌های خود را در افغانستان به حاشیه ببرد.
دنها میخواهد با این کارشان جنایت خود را پنهان کنه و این باید سیاست از ورزش باید دور نگه داشته.
درباره جنایت نظامیان استرالیایی در افغانستان همین کافی است که حتی همقطاران آنها نظامیان آمریکایی شهادت دادند که نظامیان استرالیایی اسرای افغان را به دلیل اینکه برای انتقال آنها در بالگر ظرفیت نداشته دست بسته می‌کشتند.
افغانستان شاهد دو دهه جنگ ناتو بود و امروز این کشور با مشکلاتی از جمله فقر، بیکاری و آسیب‌های ناشی از جنگ دست و پنجه نرم می‌کند. اکنون مردم افغانستان را شادی‌های کوچک مثل همین کرکت هم خوشحال می‌کند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
برنامه رقابت‌های فوتسال بانوان در رقابت‌های کافا که با میزبانی ازبکستان برگزار می‌شود مشخص شد. رقابت‌های فوتسال بانوان در مسابقات کافا از 7 تا 11 بهمن ماه با میزبانی شهر تاشکند با حضور تیم‌های ایران، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان برگزار می‌شود که برنامه این مسابقات به شرح ذیل است. جمعه 7 بهمن ماه تیم ایران برابر تیم قرقیزستان ساعت 14 به وقت محلی، تیم ازبکستان برابر تیم تاجیکستان ساعت 17 به وقت محلی، شنبه 8 بهمن ماه تاجیکستان تیم تاجیکستان برابر تیم ایران ساعت 14 به وقت محلی، تیم قرقیزستان برابر تیم ازبکستان ساعت 17 به وقت محلی، دوشنبه 10 بهمن ماه تیم قرقیزستان برابر تیم تاجیکستان ساعت 14 به وقت محلی، تیم ازبکستان برابر تیم ایران ساعت 17 به وقت محلی. سعود گلگوهر بر رده دوم جدول نیم فصل لیگ برتر ایران. تیم فوتبال گلگوهر با تساوی مقابل آلومینیوم فصل نخست لیگ برتر فوتبال ایران را با ایستادن در مکان دوم جدول به پایان رساند. تیم آلومینیوم عراق و گلگوهر سیرجان روز دوشنبه در چارچوب دیدار بجا مانده از هفته 13 لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه امام خمینی عراق به مسافه هم رفتند که این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید. با این نتیجه گلگوهر 28 امتیازی شد و پس از پرسپولیس بر رده دوم جدول رده‌بندی در پایان نیم فصل لیگ صعود کرد. بلا تکلیفی ادامه‌دار نیمکت تیم ملی فوتبال ایران. مشخص نبودن تکلیف نیمکت و سرمربی تیم ملی ایران در آستانه رقابت‌های مهم جام ملت‌های آسیا این روزها از دغدغه‌های مهم ورزشی ایران است. در این رابطه گزارش خبرگزاری ورزشی تلویزیون ایران را می‌شنویم.
هشت آذر ماه سوت پایان بازی ایران آمریکا به صدا در آمد. تیم ملی ایران با حذف در مرحله گروهی به کار خودش در جام جهانی 2022 پایان داد. حالا تیم ملی باید به فکر تغییر نسل و آماده شدن با جوانترها برای حضور در جام ملت‌های آسیا 2023 و انتخابی جام جهانی 2026 باشه.
4 سال آینده 2026 قطعاً 60-70% از این بازیکنانی که الان اسمشون اینجا هست در تیم ملی بزرگسالان ما بازی خواهند کرد. اینو من قول میدم.
یکی از فرصت‌های اصلی برای میدان دادن به جوانان و تغییر نسل در تیم ملی روزهای فیفا است که میشه بازیکنهای جدید رو مورد آزمایش قرار داد. 29 اسفند ماه 1401 تا 8 فروردین ماه 1402 نخستین روز فیفا پس از جام جهانیه که در این راه میتونه کمک زیادی به تیم ملی ایران بکنه. اما ظاهراً مسئولان خیلی در پی استفاده از این فرصت نیست.
بعد از جام جهانی واقعا هنوز